صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران صبح آمد. سلام. صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز سه‌شنبه 5 آذر برابر با 26 نوامبر، صبح هر روز هفته، هر روز ماه، هر روز سال بدون تعطیلی این ما هستیم که از رادیو فردا در شهر پراگ با 90 دقیقه خبر، گزارش، گفتگو و موسیقی میزبان شما هستیم. سازمان هواشناسی کشور از امروز تا 3 روز آینده برای تهران و شهرهای صنعتی و پرجمعیت کشور هوای آلوده پیش بینی کرده. امروز دمای هوا در سراسر ایران 1-2 درجه نسبت به دیروز گرمتر میشه، به غیر از 2 استان کرمان و کردستان که 1 درجه سردتر میشن. آسمان بیشتر استانهای کشور هم نیمه ابریه، به غیر از استانهای اصفهان، بوشهر و خراسان شمالی که آسمانی صاف خواهند داشت. گرمترین استان کشور هرمزگان با حداکثر 27 درجه و سردترین چهارمحال و بختیاری هست با حداقل منفی 3 درجه. مدت زمان این برنامه 90 دقیقه است که 1 ساعت اول اون رو میتونید به صورت تصویری از 2 کانال ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا ببینید و 30 دقیقه پایانی رو از طریق گیرنده های رادیویتون بشنوید. اما همکاران این برنامه مهرداد میردامادی تهیه کننده و سردبیر این برنامه است، مراد ویسی مسئول اتاق خبر، کیان منوی ما رو از تحریریه همراهی میکنه و مهرداد کریمیان کارگردان فنی این برنامه است. من رضا ولی‌زاده‌ام، تا پایان برنامه در کنار شما. با خبرهای ایران و جهان شروع میکنیم از مراد ویسی.
سلام، صبح بخیر. محمد جواد ظریف میگوید اجرای عملی توافقات ژنو و کاهش تحریم ها علیه ایران از حدود 20 دسامبر اوایل دی ماه شروع خواهد شد و در اوایل یا اواسط دی ماه طرفین وارد مرحله بعدی مذاکرات خواهند شد. وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در گفتگو با صدا و سیمای ایران گفت اتحادیه اروپا باید تعدادی از تحریم‌های خود را رفع کند و برای این موضوع باید جلسه 28 وزیر این اتحادیه تشکیل شود. محمد جواد ظریف همچنین گفت آمریکایی‌ها نیز در مورد رفع موانع در مورد فروش نفت ایران و تحریم‌های بانکی علیه ایران به 2-3 هفته وقت نیاز دارند. وزیر خارجه ایران تأکید کرد که ایران نیز باید آمادگی‌ها و زمینه‌هایی را در کشور فراهم کند تا به اجرای گام اول توافق برسد. ایران و گروه 5+1 1 شنبه گذشته در ژنو به توافقی درباره برنامه هسته‌ای ایران دست یافتند. بر اساس این توافق، ایران بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای خود را محدود می‌کند و نظارت بین‌المللی بیشتری را بر آن می‌پذیرد و در مقابل بخشی از تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران به حالت تعلیق در می‌آید. در همین ارتباط، لوران فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد اتحادیه اروپا احتمالاً در ماه دسامبر بخشی از تحریم‌های ایران را لغو خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای فابیوس روز دوشنبه در مصاحبه با رادیو اروپای 1 گفت وزیران امور خارجه 28 کشور عضو اتحادیه اروپا قرار است ظرف چند هفته آینده گرد هم آیند تا پیشنهادی را در زمینه لغو بخشی از تحریم‌های ایران بررسی کنند. با این وجود وزیر خارجه فرانسه تصریح کرد که لغو این تحریم‌ها محدود، هدفمند و قابل بازگشت است. در خبر دیگری در همین ارتباط، 1 روز پس از توافق هسته‌ای ایران و گروه 5+1، پالایشگاهی در هند برای اثرگیری خرید نفت از ایران اعلام آمادگی کرد. پالایشگاه HPCL اعلام کرده در صورت رفع ممنوعیت‌های بیمه‌ای علیه نفت صادراتی ایران در صدد خرید 6 میلیون بشکه نفت از ایران تا پایان ماه مارس اسفند ماه آینده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه از توافق هسته‌ای گروه 5+1 با ایران دفاع کرد و گفت ما برای اولین بار در یک دهه گذشته پیشرفت در برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کرده‌ایم. به گزارش رویترز، آقای اوباما طی سخنرانی در سان فرانسیسکو با اشاره به انتقادات از توافق با ایران گفت ما نمی‌توانیم وارد چرخه بی‌پایانی از خشونت شویم. هرچند بحث‌های تند و پرسر و صدا شاید ساده‌ترین کار سیاسی باشد، اما امنیت آمریکا را تضمین نمی‌کند. طی روزهای گذشته علاوه بر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که توافق اخیر با ایران را اشتباهی تاریخی خوانده بود، برخی سناتورهای آمریکایی نیز بر ضرورت پیگیری تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران تأکید کرده بودند. اما در همین ارتباط سناتور حریری رهبر اکثریت دموکرات در سنا روز دوشنبه گفته توافق هسته‌ای با ایران در ژنو گام اول مهمی بوده است، اما اگر نیاز به تصویب تحریم‌های جدید باشد حتما این کار صورت خواهد گرفت. سناتورید گفته سناتورها بعد از بازگشت از تعطیلات در 9 دسامبر دو هفته دیگر بحث درباره توافق ژنو و تحریم‌ها علیه ایران را از سر خواهند گرفت، ولی وی گفته این کار پس از مطالعات و نشست‌های لازم و مشورت با رهبران کمیته‌های اصلی سنا انجام خواهد شد.
ممنونم از مراد ویسی. البته کار ما با خبرها در اینجا به پایان نمیرسه و مراد ویسی دوباره دیگه در طول این برنامه باز هم از خبرها خواهد گفت. اما برنامه‌های 30 دقیقه اول دفاع رئیس جمهوری آمریکا و وزیر خارجه انگلیس از توافق در مذاکرات هسته‌ای گروه 5+1 با ایران. گزارشی داریم در همین باره. تأثیر توافق نامه هسته ایران و غرب بر بازار جهانی نفت. در گفتگوی اقتصادی امروز از این تأثیر حرف میزنیم. صفحه اول 6 روزنامه امروز تهران رو مرور میکنیم. خبرهای ورزشی داریم و پیام‌های تلفنی شما، پیامک‌های شما رو هم تا پایان برنامه حتما میخونیم. شماره‌های پیامکگیر رادیو فردا 2420 733 595 555 و 2797 26 011 57 3090. دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. توافق میان ایران و قدرت‌های جهانی بر سر برنامه هسته‌ای ایران منتقدانی در این کشورها داشت، اما باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و ویلیام هیگ وزیر خارجه انگلیس هر کدام در پاسخ به منتقدان در کشورهایشان از این توافق دفاع کردند و آن را یک موفقیت دانستند. جزئیات بیشتر در گزارشی از کیان معنوی.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه از توافق مقدماتی هسته‌ای با ایران دفاع کرد و تصریح کرد که علی‌رغم چالش‌های جدی باقی مانده، با این همه نمی‌توان به گفته او در را به روی دیپلماسی بست. آقای اوباما گفت ما نمیتوانیم خودمان را درگیر چرخه پایان ناپذیر خشونت کنیم و افزود بحث و موضع‌گیری های تندروانه هرچند در سیاست آسان است، اما راه درستی برای تأمین امنیت ما نیست. رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرد در 10 سال گذشته آمریکا برای اولین بار توانسته حرکت برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کند و با اشاره به تحت کنترل قرار گرفتن و اعمال محدودیت‌ها بر تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم ایران گفت که بخش‌های کلیدی برنامه هسته‌ای ایران ناگزیر و عقب رانده شدن خواهند بود. تا کنون بجز بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که توافق اخیر با ایران را اشتباهی تاریخی خوانده و شماری از سناتورها و قانونگذاران کنگره آمریکا، سایر کشورها از توافق 6 ماهه ایران و 5+1 استقبال کردند. امیر حسین گنجبخش تحلیلگر مسائل ایران در کانادا چشمنداز و پیامد توافق اخیر را در رابطه ایران و غرب چنین ارزیابی می‌کند.
اگر بر اساس منافع ملی ایران حرکت بکنیم، این یه امر ناگزیره که ما با آمریکا مناسبات عادی بر اساس منافع متقابل و احترام به یکدیگر برقرار کنیم، مثل خیلی از کشورهای دیگه، و مسلماً سود بسیاری هم در زمین‌های اقتصادی خواهیم برد. در آمریکا هم همینجوره. کشوری نظیر ایران که مرکز ثقل خاورمیانه است، وجود کشوری که عامل ثبات در منطقه باشه، در افغانستان، در سوریه، در عراق، در لبنان، این مسلماً بسیاری از دغدغه‌های آمریکا رو در منطقه میتونه پاسخ بده. ولی این محتاج اینه که ایران تبدیل به یک کشور بشه، دیگه انقلاب نباشه.
روز دوشنبه پارلمان بریتانیا نیز شاهد بحث پیرامون توافق مقدماتی ایران با 5+1 بود. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا روز دوشنبه نمایندگان این کشور را در جریان جزئیات توافق اخیر ژنو قرار داد و با قرائت محورهای اصلی مفاد توافقنامه گفت که این توافق گامی است در جهت عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای در جهان. و گفت هدف از این توافق 6 ماهه رسیدن به توافقی جامع با ایران است که در صورت رضایت طرفها قابل تمدید خواهد بود. وزیر خارجه بریتانیا به اسرائیل و دیگر طرفهای مخالف توصیه کرد که اقدامی نکنند که توافق با تهران را خدشه‌دار کنند. وزیر خارجه بریتانیا با اشاره به وجود مخالفان و منتقدان این توافق تصریح کرد که اگر ایران به تعهدات خود عمل نکند، مسئولیت سنگینی خواهد داشت، و در این حال گفت اگر برای این توافق تلاش نمی کردیم، مرتکب اشتباه بزرگی شده بودیم. امیرحسین گنجبخش می گوید ایران و غرب به خاطر شرایط سیاسی و همینطور منافع خود ناگزیر خواهند بود روابط مسالمت‌آمیزی را برقرار کنند، اما این مستلزم بقیه تغییرات خواهد بود.
این گام مثبتی بود که صورت گرفته. باید امیدوار بود که در همین مسیر یک تغییر 180 درجه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی که اساساً همیشه به صورت انقلاب و دشمنانش همه رو ارزیابی میکرد بشه، و با توجه به جغرافیای سیاسی ایران و موقعیت بسیار پرقدرت ایران از نظر نیروی انسانی و موقعیت سیاسیش، ایران تبدیل به کشور ایجاد ثبات در منطقه بشه. در این صورت مناسبات عادی هم میتونه با کشورهای جهان از جمله با غرب برقرار بکنه.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه گفت اجرای عملی توافقات ژنو و کاهش تحریم‌ها علیه ایران از حدود 20 دسامبر اول دی ماه شروع خواهد شد و در اوایل و یا اواسط دی ماه طرفین وارد مرحله بعدی مذاکرات خواهند شد. ظریف همچنین گفت آمریکایی‌ها نیز در مورد رفع موانع در فروش نفت ایران و تحریم‌های بانکی علیه ایران به 2 تا 3 هفته وقت نیاز دارند.
کیان منابی گزارش می‌داد در مورد دفاع باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و ویلیام هیگ وزیر خارجه انگلیس از توافق ایران و غرب در مورد فعالیت هسته‌ای ایران. اما در مورد توافق ایران و غرب دیدگاه‌های شنیدنی هم داریم. دیدگاه‌های شما شنونده رادیو فردا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
آقای خامنه‌ای، آقای روحانی، آقای ظریف، مردم ایران حق غنی‌سازی اورانیومو نمیخوان. مردم ایران حق فروش نفتشونو میخوان. مردم ایران حق آوردن پول نفتشونو میخوان. مردم ایران اقتصاد شکوفا میخوان. مردم ایران حق دارن رفاه اجتماعی داشته باشن، بیکار نباشن. تحریم ها یا کاغذبازی احمدی‌نژاد تاوان سختی برای مردم ایران داشت. شما هم پشت حق غنی‌سازی اورانیوم قائم نشین. توی قراردادتون حق غنی‌سازی رو حذف کنید تا سریعتر تحریم ها برداشته بشه، وضع مردم بهتر بشه. آیا شما این حق واقعی مردم ایران رو گرفتید؟ پس خواهشاً واسه خودتون کف نزنید. شما حقی رو برای مردم ایران نگرفتید.
نظر من اینه که جمهوری اسلامی اگه مشکلشو در زمینه انرژی هسته‌ای به طور کامل با دنیا حل کنه، اون موقع در داخل بیشتر به مخالفان خودش فشار میاره و بیشتر حقوق بشر رو زیر پا میگذاره. اگه این اتفاق بیفته، آیا این کشورهای مدعی در این صورت حاضرند که پرونده حقوق بشر ایران رو هم مثل پرونده هسته‌ای روی میز بگذارند و در موردش وسواس به خرج بدن؟
این موفقیت رو به مردم ایران واقعا تبریک میگم و خواهش میکنم که دولت وقت این پولهای آزاد شده رو صرف اقتصاد ایران بکنه و خدای نکرده دو مرتبه صرف اختلاف نشه، چون به مردم ایرانم شما متعهد هستین که جلب اعتماد کنین. فقط دول بزرگ خارج نیستن که باهاشون این عهدنامه ها انجام شد، با مردم ایران هم باید صادق باشین و واقعا این وضع مملکت رو از این بدبختی نجات بدین. فقط به فکر جیبای خودتون نباشین.
من تعجبم چرا اینقدر مردم ایران خوشحالن، برای چی؟ این یه سیاه‌بازی بود که فقط رژیم جمهوری اسلامی سر کار بمونه، آمریکا کاری بهش نداشته باشه. مردم رو به مرگ گرفتن که به تب راضی بشن، چیز دیگه یه اتفاق نیفتاده که. قراردادی که قرار بود قبول کنن سالها پیش میتونستن قبول کنن، ولی برای اینکه این رژیم سر کار بمونه این کارو کردن و تمام سیاه‌بازیه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
موافقتنامه ژنو و بازار جهانی نفت، این موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد از پاریس. آقای خاوند سلام به شما، اگه ممکنه برای ما بگین موافقتنامه روز یک شنبه ژنو و چشمانداز کاهش تحریم‌های اقتصادی ایران چه تأثیری داره بر بازار جهانی نفت؟
صبح شما بخیر. معاملات دیروز در بازار جهانی نفت با تغییرات خیلی کمی در قیمت این کالا همراه بود. بهای هر بشکه نفت در لندن فقط 57 سنت کاهش پیدا کرد و در نیویورک 90 سنت و این نشون میده که معاملگران در این بازار انتظار ندارند موافقتنامه بین تهران و 6 قدرت بزرگ در ژنو بتونه طی مدتی کوتاه توان تولیدی و صادراتی ایران و در نتیجه عرضه نفت رو بالا ببره. از دیدگاه تحلیلگران نفتی آن چیزی که در ژنو به تصویب رسید یک توافق مقدماتی است و تأثیر واقعی اون بر عرضه و تقاضای طلای سیاه 6 ماه دیگه با امضای موافقتنامه نهایی معلوم خواهد شد. با این همه در کوتاه مدت توافق ژنو میتونه 2 پیامد داشته باشه برای بازار جهانی نفت. اول اینکه شرکت‌های بیمه اروپایی دوباره میتونند نفتکش‌های حامل نفت ایران رو بیمه بکنند و در نتیجه مقدار بیشتری نفت به مشتری‌های آسیایی تحویل داده خواهد شد. دوم اینکه ایران در انبارهاش ذخایر نفتی داره که بر پایه ارزیابی بانک‌های تخصصی سوئیس چیزی است بین 25 تا 30 میلیون بشکه که از این به بعد میتونه صادر بشه، ولی این 2 پیامد آنقدر نیست که بتونه عرضه رو به شکل محسوسی بالا ببره و در قیمت نفت تأثیر مهمی داشته باشه.
آقای خاوند به نظرتون اگر مفاد توافقنامه ژنو مو به مو اجرا بشه و 6 ماه دیگه هم جنبه نهایی به خودش بگیره، چقدر طول میکشه که تولید و صادرات نفت ایران به وضعیتی پیش از تحریم برگرده؟
پیش از تحریم ایران روزانه 3,700,000 بشکه نفت تولید میکرد که 2,500,000 بشکش صادر میشد. در حال حاضر تولید نفت کشور رسیده به 2,600,000 بشکه و صادراتش بین 700,000 تا 1,000,000 بشکه نوسان میکنه. اگر تحریم ها به صورت کامل برداشته بشه بازگشت به قبل طبعا امکان پذیر هست، ولی در مورد دوره مورد نیاز برای تحقق این کار اختلاف نظر وجود داره. بعضیا میگن که چند سال طول میکشه که البته این نظری هست به نظر من بسیار بدبینانه. در عوض بعضی از خبرگان بازار نفت اعتقاد دارند بازگشت به وضعیت قبلی تنها طی 6 ماه تا 1 سال بعد از نهایی شدن توافق ژنو عملی خواهد بود. دوره زمانی هر چه باشه تردیدی نیست که میدانهای نفتی ایران از تحریم آسیب زیادی دیده و نیازمند سرمایه‌گذاری زیادی است.
آیا چشم‌انداز مناسبی وجود داره برای سرمایه‌گذاری غول‌های نفتی غرب در ایران؟
ایران چهارمین ذخایر نفتی و اولین ذخایر گازی دنیا رو در اختیار داره و طبعا شرکت‌های بزرگ نفتی نمیتونند از چنین کشوری صرف نظر بکنند. تردیدی نیست که همین حالا گفتگوهایی در جریان هست بین نمایندگان شرکت‌های نفتی و طرف‌های ایرانی. منتها حضور دوباره این شرکت‌ها و به خصوص شرکت‌های آمریکایی در میدان‌های نفت و گاز ایران به خیلی عوامل بستگی داره، از نهایی شدن توافق ژنو گرفته تا درجه تمایل واقعی ایران به جذب سرمایه‌گذارهای غربی.
سپاسگزارم از شما فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس.
منم روز خیلی خوبی رو برای شما و شنوندگان آرزو دارم.
اگه هنوز روزنامه‌های امروز رو ندیدین، من و شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا صفحه اول چند تا از این روزنامه‌ها رو براتون خلاصه می‌کنیم. شهرام سلام، صبحت بخیر.
رضا ولی‌زاده صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، توی همه روزنامه‌ها یه تیتر هست که خیلی برای من جالب بود. روزنامه شرق از کمبود جسد برای تربیت پزشکان آینده خبر داده و نوشته که در دانشگاه علوم پزشکی که معمولاً برای تشریح اجزای پیکر انسان از جسدهای مرده استفاده میشه، جسد کم دارن. البته شرق تیترهای دیگه هم داره، تو از اون تیترها برامون بگو.
بله، روزنامه شرق در تیتر یک از قول سخنگوی دولت آقای روحانی محمد باقر نوبخت نوشته که آمریکا 8 میلیارد دلار از اموال بلوکه شده ایران رو آزاد کرده. عکس یک روزنامه شرق اختصاص داره به وزیر خارجه فرانسه که از آغاز لغو تحریم های ایران، یعنی تحریم ها علیه جمهوری اسلامی، از دهم آذر ماه خبر داده. یک گزارش هم داره درباره نکوداشت حسین معصومی همدانی از چهره های فرهنگی به مناسبت 65 سالروز تولدش.
روزنامه اعتماد چه نگاهی به خبرها داشته امروز؟
روزنامه اعتماد در تیتر یک گزارش مفصلی منتشر کرده. نویسنده گزارش آقای محمد صادق جنان صفت هست. درباره کاهش تحریم‌ها، انتظارها و واقعیت‌ها پس از توافق هسته‌ای در ژنو، ایشون آقای جنان صفت تأکید کرده که 1% طی همین یکی دو روز اخیر بر ارزش پول ملی افزوده شده و وضعیت اقتصاد در ایران تحت تأثیر این توافق قرار خواهد گرفت.
خب بریم سراغ یه روزنامه دست راستی. روزنامه کیهان به چه موضوعاتی بیشتر توجه نشون داده امروز؟
روزنامه کیهان که طی دو روز اخیر تیترهای منفی نسبت به توافق ژنو منتشر کرده بود، امروز در تیتر یک از بازتاب گسترده توافق ژنو در رسانه‌های جهان خبر داده و البته در این حال همچنان در سرمقاله خودش و در یکی از گزارش‌ها وزیر خارجه آمریکا و همچنین طرفداران توافق هسته‌ای ژنو در ایران رو مورد حمله و اتهام قرار داده.
اما روزنامه آرمان امروز، شهرام، دیدم که در تیتر یک خودش خبر داده که احمدی نژاد، آقای محمود احمدی نژاد، قراره که امروز به دادگاه بره. ماجرا چیه؟
بله، روزنامه آلمان نوشته که قرار است امروز در شعبه 76 دادگاه کیفری تهران به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی آقای محمود احمدی نژاد اولین جلسه دادگاهش برگزار بشه. البته این دادگاه محاکمه نیست، بلکه مرحله تحقیقات شکایت هایی است که به نوشته روزنامه آرمان کمیسیون اصل 90 و همچنین مجلس شورای اسلامی، بخش حقوقی مجلس شورای اسلامی، علیه آقای احمدی نژاد انجام داده. عکس یک روزنامه آرمان هم صداقت به وقت روحانی هست، درباره گزارش 100 روزه‌ای که این روزنامه نوشته نماد محروم بودن مردم ایران هست.
روزنامه قانون شهرام یه خبری داره، میگه که اورانیوم ضعیف شده در ریزگردهای خوزستان، ماجرا چیه؟
این خبر روزنامه قانون از قول آقای عیسی دارایی منتشر کرده، نماینده اندیمش در مجلس شورای اسلامی. ایشون البته گفته که این اورانیوم ضعیف شده با گرد و غباری که از عراق وارد ایران میشه، خوزستان میشه، همراه میاد و مردم رو هم دچار آسیب کرده. گزارش مفصلی هست درباره آلودگی آب و هوای خوزستان که به درجه بحران رسیده.
روزنامه شهروند رو هم دیدم که یک عکسی منتشر کرده که نوشته خرید و فروش ارز نداریم، مثل اینکه این روزهای بازار صرافی‌های تهران رو داره گزارش میکنه.
بله، روزنامه شهروند در این گزارش تاکید کرده که این روزها نوسان قیمت ارز در بازار تهران موجب شده که برخی از صرافی‌ها از خرید و فروش ارز خودداری کنند و البته این روزنامه از کنترل نامحسوس نرخ ارز توسط دولت هم گزارش داده. یک گزارش دیگر هم روزنامه شهروند منتشر کرده درباره اینکه دود آتش زباله در چشم تهران میره و هوای تهران رو بیشتر از پیش آلوده میکنه.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا. در بخش دوم به تو برمیگردیم برای بررسی صفحات میانی روزنامه.
متشکرم.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
فرصت کوتاهی داریم برای چند تا پیامک. دوستی بدون ذکر نام نوشته افرادی در مجلس شورا و همانهایی که چماقی بودند میگفتند ما یک سر سوزن عقب نشینی نخواهیم کرد. حالا در سند بین شش قدرت جهانی با آقای ظریف 100 سر سوزن عقب نشینی کرده است، پس چرا اعلام پیروزی میکنید در برابر آمریکا؟ و شنونده دیگری نوشته آنهایی که میگفتند تحریم یک کاغذ پاره بیشتر نیست حالا به همدیگر تبریک میگویند. باز هم منتظر پیامک هاتون هستیم و پیامک هایم داریم که در فرصت های بعدی میخونیم. اما در وقت خوب ورزش امروز فریبرز غریبه که از تازه های جهان ورزش برامون میگه.
امروز در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا در شهر کوالالامپور پایتخت مالزی مراسم معرفی بهترین های فوتبال قاره کهن در سال 2013 در دستور کار است. در بخش بهترین بازیکن جواد نکونام کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران و بازیکن تیم استقلال به همراه هاو داوسونگ از کره جنوبی و جنگجی از چین کاندید دریافت این جایزه هستند. نکونام در مصاحبه مطبوعاتی روز گذشته در مقر AFC حضور در جمع سه بازیکن برتر آسیا را افتخار دانست.
من در کنار این دو تا بازیکن در حال خوب آسیا هم برای من افتخاره که حضورم توی این سه تا بازیکن باعث افتخارمه.
پیش از این از ایران خداداد عزیزی در سال 1996، علی دایی در سال 1999، مهدی مهدوی کیا در سال 2003 و علی کریمی در سال 2004 میلادی موفق به کسب عنوان بهترین بازیکن سال آسیا شدند. بحث حضور زنان هوادار فوتبال در ورزشگاه آزادی تهران برای تماشای بازی روز پنجشنبه ستارگان آسه میلان با ستارگان پرسپولیس طی هفته گذشته در برخی از رسانه‌های داخل ایران بازتاب‌های متفاوتی داشته. در ابتدا گفته شد که زنان می توانند برای تماشای این مسابقه به ورزشگاه آزادی بیایند، اما یکی دو روز بعد اعلام شد که حضور زنان در ورزشگاه همچنان ممنوع است. به نوشته سایت تابناک، حضور بانوان در ورزشگاه مسئله ای است که هیچ قانون مشخصی درباره آن تدوین نشده و با قوانین نانوشته درباره آن تصمیم گرفته می شود. تیم ملی والیبال ایران پس از کسب عنوان چهارمی مسابقات جام بین قاره‌ای در ژاپن امروز وارد تهران می شود. تیم ملی والیبال ایران در این رقابت‌ها با کسب 3 پیروزی مقابل ایتالیا، آمریکا و ژاپن و تحمل 2 باخت برابر برزیل و روسیه عنوان چهارمی جهان را به دست آورد. به هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب با برگزاری 8 مسابقه از گروه‌های پنجم تا هشتم آغاز می‌شود. در گروه 5 چلسی شانس اول صعود به میهمانی بازل می رود و شالکه در خانه استوا بخارست بازی دارد. در گروه 6 رقابت 3 تیم آرسنال، ناپولی و بورسیا دورتموند برای صعود حساس شده. امشب آرسنال تیم اول جدول در لندن از تیم بدون شانس المپیک مارسی پذیرایی می کند و ناپولی تیم دوم میهمان تیم رده سومی دورتموند است. در گروه 7 اتلتیکو مادرید که بار خود را برای صعود بسته در خانه زنیت سن پترزبورگ بازی می کند و پورتو پذیرای آستریا وین است. و در گروه 8 بارسلونا بخت اول صعود در آمستردام به مصاف آژاکس می رود و سلتیک گلاسکو میزبانی از آسه میلان را بر عهده دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب ساعت 7:30 بامداد در ایران رو پشت سر گذاشتیم. بیننده و شنونده دومین بخش مجله زنده صبحانه با خبر هستین از رادیو فردا. در این بخش هم اول خلاصه خبرها رو میشنویم از همکارم براد ویسی.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در گفتگو با صدا و سیما گفت اجرای عملی توافقات ژنو و کاهش تحریم‌ها علیه ایران از حدود 20 دسامبر اوایل دی ماه شروع خواهد شد و در اوایل یا اواسط دی ماه طرفین وارد مرحله بعدی مذاکرات خواهند شد. لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه نیز روز دوشنبه در مصاحبه با رادیو اروپای 1 گفت اتحادیه اروپا احتمالاً در ماه دسامبر بخشی از تحریم‌های ایران را لغو خواهد کرد. یک روز پس از توافق هسته‌ای ایران و گروه 5+1، پالایشگاهی در هند برای از سرگیری خرید نفت از ایران اعلام کرد و گفت تا پایان ماه دسامبر احتمالاً 6 میلیون بشکه نفت از ایران خریداری خواهد کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه طی سخنانی در سان فرانسیسکو از توافق هسته‌ای گروه 5+1 با ایران دفاع کرد و گفت ما برای اولین بار در یک دهه گذشته پیشرفت در برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کردیم. سناتور هری رید رهبر اکثریت دموکرات در سنای آمریکا گفت توافق هسته‌ای با ایران در ژنو گام اول مهمی بوده است، اما اگر نیاز به تصویب تحریم‌های جدید باشد حتما این کار صورت خواهد گرفت. البته سناتور رید گفت این کار پس از بازگشت سناتورها و پس از مشورت با رهبران کمیته‌های بانکداری و روابط خارجی سنا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. جدیدترین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد قیمت مواد خوراکی در یک سال گذشته بیش از 45% افزایش یافته است و این افزایش قیمت برای کفش و پوشاک حدود 52% و برای آب و برق و گاز و اجاره مسکن حدود 20% بوده است. و خبر آخر این که افزایش قیمت لوازم خانگی نیز بیش از 55% اعلام شده و افزایش هزینه‌های بهداشت و درمان بیش از 41% در یک سال گذشته.
ممنونم، این خلاصه خبرها بود. اما مراد ویسی 30 دقیقه دیگه برمیگرده با مشروع خبرها. اما برنامه‌ای که قراره در بخش دوم صبحانه با خبر بهتون تقدیم کنیم، گزارشی داریم از تحولات بازارهای مالی ایران و دنیا پس از توافق ایران و گروه 5+1 در ژنو. خبرهایی از رویدادهای هنری تازه در تهران داریم و البته مروری بر مطبوعات، موسیقی و پیام‌های تلفنی شما و پیامک های شما. اما همونطوری که گفتم بازارهای مالی در دنیا و ایران از توافق به دست آمده میان ایران و گروه 5+1 متاثر شدند. هرچند تأثیر این توافق بر بازار داخل ایران قابل پیشبینی بود، اما کاهش قابل توجه قیمت نفت و طلا و همزمان افزایش شاخص بازارهای سهام آسیا و اروپا نشون داد که این توافق از نظر فعالان اقتصادی جهان هم مهمه. جزئیات بیشتر در گزارشی از بابک غفوری آذر.
تأثیر توافق هسته‌ای اخیر میان ایران و 6 قدرت جهانی بر بازارهای مالی که روز یکشنبه با بازار داخلی ایران آغاز شد، طبق پیشبینی‌ها روز دوشنبه با آغاز به کار بازارهای جهانی هم ادامه پیدا کرد و در مهمترین تأثیر قیمت جهانی نفت با کاهشی قابل توجه مواجه شد. در معاملات بازارهای آسیا قیمت هر بشکه نفت خام برنت با بیش از 2.5 دلار کاهش در هر بشکه به نزدیک 108 دلار رسید. قیمت نفت آمریکا نیز با کاهش حدود 1 دلاری در هر بشکه در حدود 94 دلار فروش رفت. تحلیلگران بازارهای مالی احتمال بازگشت عرضه نفت ایران به بازار را دلیل اصلی کاهش قیمت این کالای استراتژیک عنوان می‌کنند. توافق هسته‌ای اخیر همچنین تأثیر قابل توجهی هم بر قیمت جهانی طلا داشت. قیمت این کالای سرمایه‌ای به دنبال احتمال کاهش تنش‌ها در خاورمیانه به دنبال توافق به دست آمده با تهران در بازارهای آسیایی تا سطح هر اونس 1225 دلار کاهش یافت. در همین حال بازار داخلی ایران نیز روز دوشنبه به روند کاهشیش ادامه داد و به گزارش خبرگزاری ایسنا قیمت هر سکه طلای بهار آزادی ظهر روز دوشنبه به 825 هزار تومان رسید. این قیمت کمترین میزان ارزش سکه طلا در ایران طی بیش از یک سال گذشته محسوب می شود. قیمت ارزهای خارجی نیز در ایران به روند کاهشیش ادامه داده و قیمت دلار آمریکا در روز دوشنبه بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا به 2890 تومان رسید. با وجود این کاهش 45 تومانی نسبت به قیمت روز یکشنبه، اما همچنان دلار آمریکا به پایین‌ترین قیمتش در یک سال اخیر که حدود 2850 تومان بود نرسیده است. قیمت یورو پول واحد 17 کشور اروپایی نیز 3950 تومان گزارش شده است.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. در اینجا یک بار دیگه میریم سراغ پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا که همچنان پر از پیام‌های شما در مورد توافق ایران و گروه 5+1 در ژنو.
سال پیش ننجون ما زنده بود، دلار 1000 تومان بود، جیوا پر بود، دستا پر بود، مشتا پر بود، زدیم خونه خونه خراب کردیم. آخرش چی شد؟ بعد 10 سال برگشتیم جیوا خالی، دست خالی، تازه به هم تبریک میگیم، تازه به هم روبوسی میکنیم مبارکه، قدردانی میکنیم مبارکه، دلار رفت بالا، جیبمون خالی شد، دستمون خالی شد، سفرمون هم خالی شد. یه دوزل از خزانه مملکتی رو دوزدید، داشت از مرز فرار میکرد، ملت میخوند لب مرز گرفتنش، گفتن اینجا چیکار میکنی؟ گفت دارم پشمایی رو که از گوشمندا به جامونده موقع رد شدن از مرز به این سیمای خاردار گیر کرده جمع میکنم که ببرم بفروشم، پول شماها رو بدم و پول خزانه رو برگردونم. همه شروع کردن خندیدن. آقا دوزده گفت چیه به پول تو رسیدیم؟ خوش حکایت ملت ایرانه با این قرارداد ترکمنچای شماره 2.
به نظر من مذاکرات هسته‌ای هیچ کدوم از مشکلات ایران حل نمی‌کنه.
اینه 10 سال پیش آقای خاتمی داشت انجام میداد. بعد 10 سال یه همه تورم و گرونی و بدبختی و مرگیری بریم مثل ایران سوقاتی و آنها تبریک گفتن داره؟
الو رادیو فردا، آیا آقای
پروژه نیروهای امریکایی از
ایران ها برام ما خیلی کمک
نمیخوایم؟ شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
امروز در بخش فرهنگ و هنر چند خبر از هنرهای تجسمی و دنیای تئاتر داریم. فرج سرکوهی کارشناس فرهنگی رادیو فردا از آلمان از این خبرها برای ما بیشتر خواهد گفت. سلام آقای سرکوهی، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای ولیزاده و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکوهی، علی اصغر پتگر نخستین هنرمند و استادی بود که آموزش نقاشی و طراحی به دختران و زنان رو در ایران آغاز کرد. امروز نمایشگاهی در نکوداشت او افتتاح میشه. درباره این نکوداشت چه اطلاعاتی دارین؟
بله، این نمایشگاه در موزه مکتب کمال‌الملک افتتاح خواهد شد امروز که همزمان هست با 100 سال تولد علی اصغر پتگر. دو نفر هم قرار است درباره او سخنرانی بکنند. میدونیم که او نقاشی رو به اتفاق برادرش نزد استاد میر مصور ارجنگی از بزرگان نقاشی در تبریز فرا گرفت. در سال 2012 شمسی در مدرسه صنایع جدیده که در واقع دانشکده هنرهای زیبا بود، بخش از دانشکده هنرهای زیبای قدیم بود، درس خوند و بعد او اولین کسی است که در ایران آموزش طراحی و نقاشی دختران رو آغاز کرد. یعنی تا اون موقع ممنوع بود، دختران و زنان اجازه نداشتن به کلاس‌های نقاشی و طراحی برن و او اولین استاد این کار بود و شاگردان بسیاری هم تربیت کرد. خودش هم در زمینه نقاشی متأثر بود از استاد میر مصور ارجنگی و بعداً البته به رئالیسم گفت، پیش از اون کار امپرسیونیستی می‌کرد. در سال 1324 او به اصطلاح آزادتر نقاشی کرد و در سال 1371 در سن 79 سالگی در گذشت. آثار مهمی خلق کرده مثل خیابان سرچشمه تهران، روز رخشویی، قاری، درویش و غیره و امروز قرار است که هم درباره او سخنرانی بشه و هم اینکه نمایشگاهی از آثار او برپا خواهد شد در موزه مکتب کمال‌الملک.
از این نمایشگاه سراغ تئاتر بریم. اجرای نمایشی از برتولد برشت، نویسنده و کارگردان بزرگ آلمانی، از امروز آغاز میشه و نمایش بانوی گمشده هم به صحنه رفته. یک نمایش دیگه است. از این دو نمایش چه خبری دارین؟
خب برتولد برشت رو فکر میکنم همه کسانی که اهل ادبیات و تئاتر و شعر و سیاست هستن میشناسن. یکی از ستونهای بزرگ تئاتر هستش او و شاعر بزرگم است به زبان آلمانی، او کسی است که تئاتر حماسی یا تئاتر روایی رو ابداع کرد و کاراش هم اغلب در ایران ترجمه شده از دهه 40 تا حالا و خیلی هاش هم اجرا شده در دنیا، هم بارها اجرا میشه، هنوز هم اجرا میشه، جذابیت داره. حالا نمایشی از او با عنوان ما فقط 5 دقیقه وقت داریم به صحنه خواهد رفت امروز در تالار انتظامی خانه هنرمندان ایران. این نمایش رو مسعود موسوی کارگردانی کرده. داستانش هم داستان کارگران است که قرار است که فانوس هایی رو برای روشنایی یک شهری بیارن، اما با محافظان اون شهر درگیر میشن. نمایش بانوی گمشده رو هلن خانزاده امیری نوشته و فرهاد شریفی کارگردانی کرده. یک کاری از گروه تئاتر راشا که در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر به صحنه رفت.
اما دو نمایشگاه دیگه هم داریم، یکی نمایشگاه من خودم نیستم و یک نمایشگاه دیگه هم فیگوراتیو. این دو نمایشگاه چند روز پیش افتتاح شدن. چه آثاری در این دو نمایشگاه ارائه شده؟
در نمایشگاهی که اشاره کردیم با عنوان من خودم نیستم در گالری آران نقاشی‌های سمیرا اسکندرفر هست. 17 نقاشی فیگوراتیو و یک ویدیو آرت هم نشون داده میشه. نقاشی‌ها آکریلیک روی بوم هستن و درباره هویت، پنهان کردن هویت، آشکار کردن هویت و گم شدن هویت هست و تا 18 آذر ماه هم ادامه داره. نمایشگاه دوم نمایشگاهی است که انجمن مجسمه‌سازان برپا کرده و یک نمایشی است در خانه هنرمندان. این نمایشگاه برپا شده. 80 اثر از 71 هنرمند مجسمه ساز در این نمایشگاه ارائه شده و تا 10 روز هم ادامه دارد.
ممنونم از شما فرج سرکویی از آلمان.
من از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
یک بار دیگه همکار روزنامه نگارم شهرام رفیع‌زاده با ماست برای پرداختن به برخی از رویدادها و خبرهای امروز در صفحات میانی روزنامه ها. شهرام، برخی از روزنامه های ایران گزارش هایی درباره آثار توافق هسته‌ای ژنو بر اقتصاد ایران منتشر کردن. چه آثاری بیشتر مورد توجه روزنامه ها قرار گرفته؟
امروز روزنامه های ایران، شرق و دنیای اقتصاد به ویژه رفتن دنبال این که ببینن بعد از این توافق هسته‌ای در ژنو چه آثار مثبتی بر اقتصاد ایران گذاشته یا خواهد گذاشت. روزنامه شرق اولین نکته رو و مهمترین خبری رو که در این باره توجه کرده بهش اظهارات آقای محمد باقر نوبخت هست، سخنگوی دولت آقای روحانی، که از آزادی 8 میلیارد دلار از اموال بلوکه شده جمهوری اسلامی خبر داده. آقای نوبخت به نوشته روزنامه شرق گفته که این توافق هسته‌ای میتونه تأثیر بسیار زیادی بر اقتصاد ایران بگذاره و تأثیر مثبتی خواهد گذاشت. در این حال ایشون گفته ما این پولی که آزاد شده رو همه رو نمیخوایم تبدیل بکنیم به تومان و وارد کشور بکنیم، بلکه خیلی با دقت میخوایم اون رو، بخشی از اون رو دست کم در خارج نگه داریم و با دقت خرج کنیم. اما روزنامه ایران که ارگان مطبوعاتی دولت هست امروز بررسی کرده تأثیر این توافق بر اقتصاد ایران از دارو تا خودرو رو. البته روزنامه ایران تأکید کرده که دو روز تنها پس از این توافق قیمت دلار رو به کاهش قیمت گذشته. به نوشته این روزنامه روز گذشته هم تا 2890 تومان هم دلار رسید، البته بعد دوباره گران شد و سکه هم به نوشته این روزنامه 833 هزار تومان هست در حال حاضر. اما روزنامه ایران از قول وزیر بهداشت آقای حسن قاضی‌زاده هاشمی نوشته که ما پیام آقای روحانی رو دیدیم و پس از این توافق و باز شدن راه‌ها برای این که بتونیم دارو رو تسهیلات بیشتری دریافت بکنیم و در اختیار مردم قرار بدیم، دنبال این موضوع خواهیم رفت، اما به مرور این تأثیر رو مردم لمس خواهند کرد. روزنامه دنیای اقتصاد هم به سراغ خودرو رفته، با خودروسازان گفتگو کرده و البته از قول خودروسازان نوشته که ما خوشحالیم که این تحریم ها به ویژه تحریم خودرو که دومی صنعت ایران بعد از نفت خودروسازی هست لغو شده. اما خودروسازان به روزنامه دنیای اقتصاد گفتن 30% از مشکل خودروسازی در ایران مربوط به تحریم هاست و 70% دیگر مربوط به افزایش قیمت ارز و مشکلات داخلی است.
اما با نزدیک شدن به وعده حسن روحانی برای اعلام گزارشی از 100 روزه نخست دولت، روزنامه ها هم این روزها گزارش هایی در این باره منتشر می کنند. آیا امروز سه‌شنبه گزارشی در این باره منتشر شده؟
بله، امروز روزنامه فرهیختگان و همچنین روزنامه اعتماد گزارش‌های در این باره منتشر کردن. روزنامه فرهیختگان به سراغ شماری از چهره‌های سیاسی رفته، برخی از اونها از اصولگرایان هستن و برخی از اصلاح طلبان. جدولی هم در این باره در کنار گزارش خودش منتشر کرده. اصولگرایان به روزنامه فرهیختگان گفتن بزرگترین دستاورد آقای روحانی همین مشکل حل مشکل هسته‌ای یا از خارج کردن مشکل هسته‌ای از بحران هست و بزرگترین ضعف دولت آقای روحانی هم در 100 روز گذشته این بوده که نتونسته گرانی رو و تورم رو مهار بکنه. اما چهره‌های اصلاح طلب به حقوق شهروندی و حقوق بشر هم توجه کردن. به ویژه آذر منصوری فعال سیاسی اصلاح طلب گفته که مردم حالا بعد از حل شدن توافق هسته‌ای و بحران هسته‌ای در میان ایران و کشورهای پنجه به علاوه یک منتظر اجرای وعده‌های آقای روحانی درباره حقوق شهروندی هستند. روزنامه اعتماد هم گفتگوی مفصلی داره با آقای جعفر توفیقی که ایشون گزارشی از 100 روز گذشته در دانشگاه‌ها رو ارائه کرده، از جمله تاکید کرده که قدرت حراست در دانشگاه‌ها کاسته شده.
روزنامه شهروند هم از افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه در مهر ماه خبر داده. این روزنامه چه نرخی برای تورم اعلام کرده و استنادش به کدوم مرکز رسمیه؟
نرخ تورم نقطه به نقطه‌ای که امروز روزنامه شهروند منتشر کرده 42% در پایان مهر ماه است و این روزنامه نوشته که بانک مرکزی روز گذشته این آمار رو اعلام کرده. البته روزنامه شهروند یادآوری کرده که بانک مرکزی در حال حاضر آمارهای واقعی رو منتشر می‌کنه و این روزنامه اشاره کرده که در دولت آقای احمدی نژاد نرخ تورم واقعی اعلام نمی‌شد.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
نسرین ستوده، مصطفی تاجزاده، مهدی گلرو، بهار هدایت، بهمن احمدیان، احمد زیدآبادی
و صدها نام دیگر. از شنبه تا پنج شنبه به ملاقات زندانیان سیاسی می رویم. ملاقات در رادیو فردا.
خب اما پیش از رفتن به بخش موسیقی فرصت کوتاهی داریم با پیامک‌های شما ادامه میدیم. یزدانی از شاهرود نوشته مدتی است حقوق ما بازنشستگان شرکت زغال سنگ البرز شرقی شاهرود را دیر میدهند. الان 4 آذر ماه است، حقوق مهر و آبان را هنوز ندادند. مهدی از یزد نوشته جمهوری اسلامی با این توافق و عقب نشینی هسته‌ای 3 تا 6 ماه برای راه اندازی نیروگاه اتمی عراق زمان خرید. و شنونده دیگری نوشته میخواهم به آقای کری بگویم وقتی آقای ظریف به شما گفت که برنامه اتمی ما صلح‌آمیز است چرا جواب ندادید که چندین نفر در سراسر دنیا دستگیر شده و ثابت شده که برای شما چیزهایی فرستادند که کاربرد اتمی داشته است. اوف بر 6 قدرت که حرف زدن هم بلد نیستند. و پیامک دیگری که میگه نرمش شیطانی کار خودش را کرد و کلاهی بر سر آمریکا گذاشته شد و حالا با نرمش شیطانی بمب اتم هم تکمیل خواهد شد. نخست وزیر اسرائیل بهتر از 6 قدرت جهانی حکومت ایران را میشناسد. اما فقط این نکته رو عرض بکنم که پیامک هایی که خونده میشه و همینطور پیام های تلفنی شما نظر رادیو فردا نیست و فقط رادیو فردا جاییه که شما میتونید نظر خودتون رو از اون طریق به گوش دیگر شنوندگان این رادیو برسونید. اما علاوه بر این شما میتونید به صفحه فیسبوک ما سر بزنین و در اونجا هم نظر خودتون رو در فضای متفاوت با دیگر کسانی که در این صفحه عضو هستن تقسیم کنید، در صفحه فیسبوک ما که بیش از 600 هزار عضو داره. در وبسایت ما radiofarda.com هم اگر سر بزنید در بخش کامنت ها پای هر کدوم از اون مطلب ها میتونید نظر خودتون رو بگید. اما پیامک دیگری که همین الان داغ و تازه آقای میردامادی به من داد، ناصر از تهران نوشته به خاطر خدا اینقدر با جمله حق غنی سازی جنگ زرگری راه نیاندازید که مردم و ملت نان در سفره‌هایشان ندارند و کلی از حق و حقوق‌های اولیه خود در داخل کشور محرومند، گویی اسیر بیگانگانند. و در طول برنامه باز هم اگر از طرف شما پیامک به دست ما برسه در بخش سوم هم حتما میخونیم. اما علاوه بر اینها شما میتونید از طریق ایمیل رادیو فردا، رادیو فردا که info@radiofarda.com هست، هم با ما در تماس باشید. ساعت خوش موسیقیه و امروز تازه های موسیقی بریتانیا رو میشنویم به انتخاب بردی افشی.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. مثل همه ای سه شنبه ها به سراغ تازه های بازار موسیقی بریتانیا میرم، بازار واقعی موسیقی. دیروز مثل همه دو شنبه ها روز اول کاری هفته تو این کشور بود، روزی که همه چیز تازهش به بازار میاد، مثل محصولات صنعت موسیقی، تک آهنگ ها و آلبوم های جدید. من هم قفسه های فروشگاه های موسیقی رو اینجا زیر و رو میکنم و چند تایی رو از این بین انتخاب میکنم که با هم گوش بدیم و امروز رو با آهنگی تازه از دایدو، خواننده و آهنگساز معروف انگلیسی شروع میکنم. دایدو اسفند ماه پارسال بعد از چند سال دوری از دنیای هنر یک آلبوم منتشر کرده بود. هنرمندی که تو انتهای دهه 90 میلادی با انتشار همون اولین آلبومش کلی اسم خودش رو در سراسر جهان مطرح کرده بود. حالا این زن 41 ساله مجموعی از بهترین آهنگهای خودش رو از جمع 4 آلبومی که تا به حال به بازار داده منتشر کرده. البته تو این مجموعه یک تک آهنگ تازه هم وجود داره، تک آهنگی به اسم NYC یا شهر نیویورک که به ادامهش گوش میدیم. این آهنگی به اسم اجازه بده برم از جدیدترین آلبوم گری بارلو. گری بارلو آهنگساز و خواننده 42 ساله ای که تو دهه 90 میلادی اسمش رو به عنوان خواننده اصلی گروه تیک داد مطرح کرده بود، گروهی پاپ پسرانه موفق و پرطرفدار. با این حال بارلو از اواخر دهه 90 آلبوم های تکی خودش رو هم منتشر کرد و این چهارمین آلبوم این هنرمند انگلیسیه. این تک آهنگی تازه از گروهی به اسم هوسیرز، آهنگی به اسم یک جایی در دور دست. هوسیرز یک گروه پاپ راک انگلیسی کمتر از یک دهه است شکل گرفته و تا به حال 3 آلبوم منتشر کرده و با انتشار این تک آهنگ نوید این رو داده که به زودی یک آلبوم تازه رو هم به بازار میده. هوسیرز گروهی مورد علاقه منتقدان سرسخت موسیقیه.
هست به اسم کوچی، اسمش از سهر یافتن دوه کوچی قشن و بریستول در قرد انگلیس میاد شهر که خواستگاه زفت فیلم هاپه موسیقی که یک جور موسیقی راکیه که تحت تاثیر سبک هیپ‌هاپه. این گروه سه نفره بریتانیایی که انتهای دهه 90 شکل گرفته تا به حال 4 تا آلبوم به بازار داده. جالب اینجاست که یکی از اعضای گروه متولد اسکاتلند، یکی دیگه متولد انگلیس و آخری متولد کشور ولز. بین به نظر من جالب توجه ترین چیزی که دیروز به بازار اومده همکاری دو چهره معروف موسیقیه، همکاری بیلی جو آرمسترانگ خواننده گیتاریست و آهنگساز گروه گرین دی، گروه پرطرفدار آمریکایی سبک پانک راک، با نورا جونز خواننده و آهنگساز مطرح موسیقی جاز و پاپ کلاسیکه. بیلی جو آرمسترانگ و نورا جونز آلبومی رو منتشر کردند که در واقع بازسازی آهنگ‌های یک آلبوم قدیمی از اورلی برادرز، آلبومی که برادران اورلی اون رو 55 سال پیش منتشر کرده بودند، آلبومی به اسم آهنگ‌هایی که پدرمان به ما یاد داد. این خودش مجموعه قطعاتی از آهنگ‌های سنتی موسیقی نواحی و محلی آمریکاست که پدر دو برادر اورلی به اونها یاد داده بود که چجوری با گیتار اونها رو بزنند. حالا بیلی جو آرمسترانگ و نورا جونز به شکلی تازه اونها رو بازسازی کردن و ما هم به یکی از اونها گوش میدیم، آهنگی به اسم پدر سپید موی من. In a vine-covered shack in the mountains, bravely fighting the battle of time. There's a dear one who's weathered my sorrows. 'Tis that silver-haired daddy of mine. If I could recall all the heartaches, dear old daddy, I'd cause you to bear. If I could erase those lines from your face and bring back the glow to your hair. If God would but grant me the power just to turn back the pages of time, I'd give all I own if I could put a tone to that silver hair.
بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان رسیدم. ماه حکایت همچنان باقی، 30 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده که میتونید از طریق گیرنده‌های رادیویتون بشنوید و با ما بمونید. Time.